بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. روز شنبه میشد 13 آبان. چقدر تاریخش رو خوندید و وقایعش رو میدونید؟
بحث NSA رو
یعنی میگفت
مثلا من
غالب شد
رد میشد مثلا پاس چی بگم میگفتم خانواده رو تر کجا میدیم مثلا چی داریم.
خب خدا رو شکر که ادبیات فراگیر شد الحمدلله. 13 با یه تاریخ عجیبیه. ما یه دشمنی داریم که خیلی نمادگراست. حالا بعضی از مفاهیم رو آمدانه میارن از جنبه تاکتیکای رسانه‌ای، یه جوری لوسش میکنن که دیگه شما هر چقدر بخواید به عمقش بپردازید دیگه فایده نداره. حالت خداشو این بلا سر دوره شما نیومد، این مال دوره دانشجویی ما بود که به قدری در خصوص فراماسونری اغراق میکردن که اگر به کسی میگفتید فراماسون دیگه اصلا کلن جدی نمیگرفت. اینها خیلی نمادگیران، اصلا این نمادگیرایی به شدت تو ذات یهوده، یعنی مثلا تو بناهاشون در این حد که ستاره 4-5، 5-7 اینا هر کدوم یه معنی میده. مثلا چرا ستاره تو پرچم اسرائیل 6 پره، چرا شمدونشون 7 پایی است، اینا انقدر براشون موارد اساسیه که نمیخوام اینا خیلی طولانی بگم. ولی اصلا اتفاق عجیبی که میفته خیلی از اوقات خدای پاسخهای به اینها داده، ماها که اصلا تو باغ نبودیم، اصلا تو این فضاها نبودیم، یه پاسخهای به اینا داده که دقیقاً نمادگراییشون رو زده زمین. 13 آبان یکی از همیناست. یعنی هر چقدر شما 13 سلام هر چقدر 13 آبان رو از این منظر مطالعه تاریخ کنید روش واقعاً جا داره و جز اتفاقات جذابی که اینو خود خدا مدیریت کرده، کسی نبوده که این رو انجام بده. حالا 13 آبان 3 تا موضوع مرسوم داره، احتمالاً شنیدی دیگه، که اوایل دهه 40 شمسی مسئله تبعید امام خمینی مطرح میشه، تقریبا سال 42-43 هم عملیاتی میشه. بعد در 13 آبان 57 دقیقا روبرو همین دانشگاه تهران میدون انقلاب، همین روبرو سردر، تعدادی از دانش آموزا و دانشجویان که موقع اومده بودن رو شاه دستور داد و اینا رو تیراندازی مستقیم کردن و شهید شدن. سال بعد 13 آبان 58 مسئله تسخیر سفارت آمریکا پیش اومد. حالا این ستا واقعه رو اگر مطالعه کنید خودش تو جای خودش خیلی حرف ها داره، مخصوصا اینکه دومی و سومی کاری بوده که خود دانشجو رقم زدن. بالاخره دانشجو اون موقع چه اندیشه‌ای داشته که همچین اتفاقی به واسطه یه جریان دانشجویی رقم خورد؟ اصلا یه جورایی میشه گفت انقلاب حاصل فرایندهای دانشجویی بود. بله خیلی ها بودن حرفای اساسی میزدن، از شریعتی بگیرید تو حسینی ارشاد تا کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، اما اونجایی که به فعلیت رسید دقیقاً جریان دانشجویی و دانش آموزی بود. 16 آذر دقیقا همین وضعیتی داره که میشه روز دانشجو، اونم باز از همین موارده. اما این 13 آبان 58 خیلی جالب بود برای خود من. چند نفر رفتید سفارت سابق همون لانه جاسوسی رو ببینید؟ برید حضوری موزه است دیگه، رفته باشید دیده باشید، برید داخل ببینید فضا چه شکلی بوده، تجهیزات و این موارد. از در که وارد میشید سمت چپتون یه توپ کره‌ایه، دیگه به خاطر گذر زمان سبز شده، این سفید بوده. این توپ کره‌ای آنتن سیستم های اشلون اون موقع NSA بوده که توی ایران ظاهرا 16 تا ازش بوده، یکیش تو سفارت بوده، یکیش تو ساری بوده، بعد مثلا دیگه دوتا بندر عباس، کردستان، مشهد، سیستان، اطراف مرز چیده بودن. ایران به لحاظ جغرافیایی رندر امواج NSA بوده اون زمان، یعنی در واقع به واسطه جغرافیای ما تسلط بر سیستم‌های سایبری اون موقع جهان صورت می‌گرفته. موقع مهم‌ترین پروژه همین پروژه اشلون بوده توی NSA. الان در مورد اشلون سرچ بکنید هم خیلی اطلاعات داره و خیلی پروژه مهمی بوده اون موقع تو بحث جنگ با شوروی. این آنتن اشلون بوده اونجا، یعنی ضمن اینکه از حدود تقریبا 10 جلد اسنادی که بعداً نشستن اینها رو توی فهم چند ساله رشته ها رو به هم وصل کردن و کتاب ها و چه اسامی در اومد، یک دور بخونید اینا رو. یه پایگاهی اخیرا افتتاح شد اسم USDOC.ir، بررسی تحلیلی میکنه همون اسناد رو، یعنی زنی که اسناد رو بارگذاری کردن و سرچیبله میاد تو نگاه تحلیلی و تشکیل گراف و اینا هم کارهای قشنگی کردن روش. و شما میبینید خیلی از اتفاقاتی که بعضن تا همین چند سال پیش داشته میافتاد اون موقع تو اسنادشون بوده، یعنی تیم چینی شده بوده براش. البته بماند که اسناد اصلی رو ریختن تو کوره سوزوندن و اصلا هیچی ازش نموند. اینا اسناد درجه 2 که این همه حرفای مهم تو شده. ما مسئله اون که تو اسناد درجه 1 چی بوده. پس در واقع اینجا ضمن اینکه یک پایگاهی بوده که از نظر هیته کارهای اطلاعاتی و جاسوسی و اینا انسانی عمل می‌کرده و ارتباط می‌گرفته با یک سری از طیف‌ها و اقشار و مسئولین، همزمان همینجا به واسطه وجود سیستم اشرون پایگاه جاسوسی سایبری هم بوده. و در واقع در لوای سفارت عملا اینجا یک مرکز عملیات بوده. لذا یک مسئله مهمه که تو فهم انقلاب مهمه اینه که بدونیم بهمن 57 لایه‌های از آمریکا از کشور بیرون ریخته شد، اما تا زمانی که این سفارت فعال بود هنوز نداشتن کارشون رو میکردن. برای همینی که عنوان انقلاب دوم دادن به این حرکت دانشجو، بابت اینکه اینجا دیگه کار خاتمه پیدا کرد. بس این سر از پروژه بعد از اینکه دیگه سفارتشون بسته شد دیگه امکان ادامه نداشت. حالا نکته جالب اینجاست، این 13 آبانه و دقیقا اینجا فضایی بوده که توی این فضا نداشتن از سیستم های سایبری هم استفاده میکردن برای این مقاصدشون. خب این قطعا مورد مطالعه کسی نبوده. اولین بار هم تقریبا حدود 10-11 سال پیش بود من اینو متوجه شدم، اون موقعی که تمرکزم روی این 5 تا دستگاه بود، GCHQ, NSA, CSE, AST و GCSB. بعد خب میدیدم مثلا این توی تاریخچه NSA اومده بود که 4 نوامبر 1952 به دستور ترومن امضا شد و تأسیس شد. یه بار من اینو تبدیل کردم به این 52 دقیقا میشده چه سالی، نه از کی داشتن این کارو میکردن. برای من سالش برام مهم بود. بعد تو تبدیل دیدم 4 نوامبر میشه 13 آبان، میشه 13 آبان 1331. ما اصلا بدونی که یه همچین چیزی رو بدونیم، اون موقع یک جایی رو گرفتیم که محل اصلیه اونجا و زیر ساختش و تأسیساتش از جمله اون پروژه بزرگ اشلون در اون زمان دقیقا مقارن همون تاریخی که گرفته شد تأسیس شده بود. در نمادگرایی جواب محشری خدا بهشون داده و اونجا یه جورایی میشه گفت پایان حضور سخت بود، یعنی فیزیکی. و ما الان مسئلمون در بحث کنفرانس فضای سایبر پایان حضور نرمه. برای همین که هر سال تو آبان نزدیکترین تاریخ، نزدیکترین سه شنبه تا پنج شنبه به 13 آبان میشه تاریخ کنفرانس. سال اول شد 10 تا 12، دقیقا جمعهش میشد 13 آبان سال گذشته. امسال شد 9 تا 11 که 13 آبان میشد شنبه. و باور ما اینه که این فرایند همون جور که فرایندهای قبلی رو دانشجوها رقم زدن، این فرایند هم فقط با دانشجو محقق میشه. یه عده مسئولین دور هم جمع بشن، اینا هیچ اتفاق خاصی نمیافته. نه اینکه ما اصرار داریم، ولی که شاید کنفرانس هماهنگی‌هاش سخت‌تر شه، شاید یک جاهایش خراب بشه، حتی این خراب شدن بعضا رو سن افتتاحیه باشه و دیده بشه یا در اختتامیه، ولی باز کار با دانشجو انجام بشه. این تأکید بابت همینی که این حرکت امکان پذیر نیست مگر اینکه دانشجو پای کار باشه. خب حالا این مقدمه‌ای که من گفتم ضمن اینکه به تاریخ مربوط شده خاطر دکتر روزی گذاشته، ضمن به جلسه امروز هم از نظر محتوایی بی ارتباط نیست. ما از امروز 3-4 جلسه میرسیم به اینکه وقتی شما به عنوان مدیر میخواین تصمیم سازی کنید، حالا از این به بعد با دیدگاه سایبرنتیک چجوری تصمیم سازی عوض میشه. اصلا وقتی میگن یک کسی مبتنی بر نگاه سایبرنتیکی جهان رو میبینه، یعنی دقیقاً چه اتفاقی میفته، چه فرقی میکنه. بدون تعارف الان شما همچنان نگاهتون غیر سایبرنتیکیه. من نمیخوام سایبرنتیک رو تبلیغ کنم، میخوام ببینید که وقتی این عینک رو میزنید رو چش دنیا چه فرقی میکنه دیدنش. لذا جلسه امروز، یعنی این تک جلسه که انشالله بتونم توی یک جلسه جمعش کنم و به عصر نرسه، اصلا بحث اینه که دنیای بعد از سایبرنتیک با دنیای پیش از سایبرنتیک چه فرقی میکنه. خب ما همچین بحث رو هیچ وقت تو هیچ درسی نداشتیم چون مرتبط نبوده به روز سرفصل، اما این چون یه درس مدیریتیه و اتفاقا از جنبه استراتژیک هم بررسی میکنه، این موضوع به این درس کاملا مربوطه. موضوعی که خب چند ساله هست ولی مثل خیلی از موضوعات دیگه چون به دروس مرتبط نمیشه امکان ارائه توی فضای کلاسی وجود نداره. مفهومی به نام سایبودینامیک که خب قاعدتا این مفهوم جایی پیدا نمی‌کنه، چون این موضوعی که بهش رسیدیم و نامگذاریش هم از طرف خود ما بود. سایبودینامیک اگر بخوام توی یه عبارت توضیح بدیم میشه مدیریت بر اطلاعات یا از طریق اطلاعات. اونجایی که چرخه سایبرنتیک کار میکنه، شما چرخه سایبرنتیک رو میشناسید، ولی این چرخه چجوری کار میکنه؟ بالاخره هر چیزی یه قوانینی داره. عملا اینکه چرخه سایبرنتیک چه قوانینی داره، این قوانین تشریح میشه در عنوانی به نام سایبودینامیک. من از یه نقطه آشنا شروع کنم که نسبت بهش حداقل به عنوان محصل در دوران دبیرستان ذهنیت دارید و میشناسیدش. البته من یه اشاره مجمل چند دقیقه یه بار توی یکی از جلسات قبلی به این بحث اینکه جهان فیزیکی میشه جهان سایبرنتیکی کردم، ولی مفصلاً و اینکه حالا شروع کنیم قوانینش رو بگیم، این برای اولین بار اصلا داره تدریس میشه. شما وقتی صحبت از دانش فیزیک میکنید، دانش فیزیک مشخصاً به دو حوزه ماده و انرژی اشاره میکنه، یعنی میاد ماده انرژی رو مطالعه میکنه و همه تمرکزش هم بر اینه و اساساً فیزیک به دنبال این مسئله است، کشف روابط بین ماده و انرژی. خب این کشف روابط به یه دردی میخوره دیگه، یعنی بی خود نیست که صرفاً بخوان ببینن ماده چیه، انرژی چیه و چه روابطی بر اینها هست. شاید این نکته‌ای که در خود فیزیک هم وقتی شما برید فیزیک محض یا فیزیک کاربردی با چنین جمله‌ای که در ادامه می‌بینید مواجه نمی‌شید، ولی واقعیت اینه که اساساً کاربرد فیزیک همینه. نکته مهم اینه در فیزیک ماده و انرژی هم ارز هم دیگه، یعنی نه ماده بر انرژی برتری داره نه انرژی بر ماده، و روابطی مثل ای مساوی ام سی دو اصلا برای تبدیل این دوتا به هم دیگه است که در هر لحظه وضعیت ماده انرژی و پایداریش رو نسبت به هم چه شکلیه. خب این روابط تبدیلی به دست بیاد که چی بشه؟ شما وقتی این رو بفهمید میخواییم باید چی کار کنید؟ اصلا فیزیک برای چی؟ این سوال زیاد مثلا تو دوران تحصیل آدم میپرسن، ریاضی میخونیم که چی بشه؟ کجا به درد ما میخوره؟ اصلا فیزیک برای چیه؟ تو شیمی سر قضیه اوربیتال ها و استیکیومتری خیلی از این قرها زده میشد. نظرتون چیه در مورد فیزیک؟ کل فیزیک، فیزیک با همه بخشاش، سیالاتش، کوانتومش، حالا نبود تو درس های ما به قول شما قسمت الکترونیک، مکانیک و غیره
که به ما مربوط بود، میشه مثلا چون حوزه‌ای که ما میتونیم توش فعالیت بکنیم رفتش میشه مثلا خب سخت افزار اگر ما بیانیم برای سیرز روابطی که فون تیزی که فون دیم اونجا میشه مثلا کمک بکنه.
چه کمکی بهتون بکنه؟
مدارایی که ما خواستیم
درست کنیم که چی بشه؟ ببین همه اینا تهش که چی بشه داریم.
ما یه دستگاهی رو می‌خوایم درست بکنیم برای خودمون. نیاز نداریم یه سخت افزاری
هم. همون دستگاه رو برای چی می‌خوای درست کنیم؟
کمک می‌کنه کارا رو.
خب.
شناخت این پدیده کامل باعث اشراف براش میشه، اشراف هم براش میتونه باعث بشه زندگیمون راحت‌تر بشه. با پیشرفت آلات تکنولوژی.
اون اشرافه به شما یه چیزی میده. مسیر درستی رو رفتی. اون اشرافه یه چیزی بهت میده. یه واژه سلطه. این موضوعی که
کارکرد اصلی فیزیک،
شما روابط ماده انرژی رو مطالعه میکنید که بتونید کنترلش کنید. حالا یه بار این جمله رو بیم راستی آزمایی کنیم، شاید یه ادعایی که من دارم مطرح میکنم درست نباشه. اشاره کردم به بخش الکترونیک تو فیزیک، همه این قوانین رو بخونید که نهایتاً بتونید یک مدار رو طراحی کنید، یعنی بشناسید که طراحی کنید و بعد بتونید کنترل کنید دیگه. حالا به هر منظوری، ولی بالاخره چه بحث کنترل. یا شما برید فیزیک مکانیک و سیالات اینا رو مطالعه بکنید، نهایتاً از تلفیق اینها با هم دیگه بتونید یه موشک، یه فضاپیما ارسال کنید. بحث کنترلش دیگه. من هر جور فیزیک و حتی ریاضی که یه دانش کاملا محض انتزاعی، بالاخره فیزیک نسبیتی بین انتزاعیات و ماده انرژی، یعنی میاد تو محیط با تجسم کار میکنه، ولی ریاضی فقط انتزاعیه، شما فقط روابط دارید. حتی ریاضی هم برای کنترله. اونجایی که ریاضیات رو شما کار برده میکنید دقیقا به شما کمک میکنه برای کنترل، مخصوصا تو رشته شما که مهندسی کامپیوتره. پس در واقع اگر ما بگیم کارکرد فیزیک چیه، میشه گفت فیزیک برای تسلط بر ماده انرژی که بشه ماده و انرژی رو کنترل کرد. از اون سمت حالا اگر بگیم با نگاه خودمون ببینیم، بگیم که عموم متغیرهای کنترلی که ما داریم باشون کار میکنیم وضعیت مادی دارن دیگه. من نمیگم همش، فیزیک که میگه همش، چون فیزیک فقط ماده انرژی. ما چون دیدگاه سایبرنتیک رو داریم میگیم ولی عموم متغیرها که کنترل میشن مادی هم. و اولا شما یک چیزی رو دارید کنترل میکنید که هست. مثلا شما صحبت از کنترل اینترنت دارید میکنید، درسته نهایتاً جریان اطلاعاته، ولی شما دارید این رو به واسطه‌های انجام میدید که این واسطه با اون ابزار در اختیار شماست. و این پدیده‌های مادی برای اینکه عملی بشن انرژی هم میخوان. انرژی دقیقاً با همون تعریف فیزیکی، توان انجام کار، نیازه که اون ماده بتونه تبدیل بشه. ولی اتفاق مشکل داری اینجا کنترل‌های فیزیکی رو محدود میکنه. اونم اینه که چون دقیقاً صحبت از فیزیک میکنید و محدودش میکنید به ماده، این ابعاد مادی و تجسمی باعث میشه که شما نمیتونید به هر شکلی کنترل رو انجام بدید. مثلا از اونجایی که ماده محدودیت مکانی میاره، پس تا شما به چیزی دسترسی فیزیکی پیدا نکنید در فیزیک نمیتونید کنترلش کنید. شما زمانی میتونید این لپتاپ رو کنترل کنید که دم دستتون باشه. و به غیر از اون واقعا راه دیگه‌ای در فیزیک براش تصور نمیشه. چیزی در کنترل فیزیکی قرار میگیره که فیزیکی هم در اختیار شما باشه. خب این یه محدودیت خیلی بزرگه. من الان اگر در یک محیطی یه چیزی در هیتم نباشه ولی بخوام کنترلش کنم، باید چیکار کنم؟ از اینجا یک سوال مهمی مطرح میشه. نمیدونم بگم چه مدت این سوال در بشر مطرح بوده. ممکنه جز سوالاتی بوده که اصلا شاید از قرن‌ها پیش بوده. ولی اینکه کی این سوال عملیاتی میشه، میشه حدود 70 سال پیش به این سو. اونم اینه که خب ماده و انرژی خیلی هم خوب برای کنترل کردن، ولی بالاخره با این محدودیتاش چیکار کنیم؟ و این باعث میشه که مخصوصا از انقلاب صنعتی به این ور که مفصل در موردش صحبت کردیم جلسات قبل، اونجایی که شما میخواین در مورد مسافت‌های دور اعمال حکمرانی بکنید، تکلیف چیه واقعا؟ اینجا باید چیکار کرد؟ یه مؤلفه سومی مطرح میشه به اسم اطلاعات. و بس برسن اینه که آیا این اطلاعات که وابستگی به مکان رو نداره، پس اون دسترسی های محدود شده رو حذف میکنه، به اون یک دسترسی غیر محدود میده. میشه از طریق این یک کاری کرد؟ بررسی ها این مثلث رو نشون میده که بهش میگن مثلث اطلاعات ماده انرژی، مثلث اما. اگر با اسم information matter energy triangle سرچ بکنید، در خصوصش کم و بیش مطالبی پیدا میکنید توی مقالات. یعنی در واقع موضوعیه که سابقا مطرح شده، ولی این شکلی که ما امروز مطرحش میکنیم تا حالا اینجوری بحث نشده در موردش، مثلا در ارتباط با سایبرنتیک. اولا صحبت سر اینه که اطلاعات کنترل کننده ماده و انرژی. حالا چرا؟ جلوتر ادله متعددش رو میبینیم که چجوری اتفاق میفته. اما اطلاعات حداقل باعث این که توصیفگر ماده و انرژیه، وقتی توصیف میکنه تغییر این توصیف یعنی تغییر ماده و انرژی. پس در نتیجه اطلاعات توان کنترل ماده و انرژی رو داره. لذا اگه کسی اطلاعات رو کنترل بکنه، به صورت غیر مستقیم ماده و انرژی رو میتونه کنترل کنه. اگر براتون غیر ملموسه، توضیحات جلوتر اینو ملموس میکنه، ولی فعلا با یه مثال میتونم اینجوری مشخص کنم نسبت اطلاعات رو به ماده و انرژی و کاری که انسان تو کنترل انجام میده. مثل اینه که شما یه ماشین رو میخواید بلند کنید، هر چقدر زور بزنید نمیتونید. یک نفره که نمیتونید، چند نفرم اگر با هم باشین تا یه مدتی میتونید نگهش دارید. این وزن نزدیک به یک تن و حتی بیش از یک تن برای خودروی سواری خیلی زود شما رو خسته میکنه، رهاش میکنید. ولی یه ابزار کوچیکی به نام جک وقتی میاد این وسط، شما با حداقل فشار دست ماشین رو بلند میکنید و همینجور براتون نگهش میداره. چیزی به نام خستگی هم درش وجود نداره. کاری که انسان در کنترل مستقیم از طریق ماده و انرژی نسبت به دنیا میخواد رقم بزنه، دقیقا مثل اینی که ماشین رو میخواید مستقیم بلند کنید، نمیشه. چون شما نمیتونید با ماده و انرژی که کلی قوانین متسلب براش حاکمه، قوانین رو به هم بزنید، طبیعت خودت رو حذف میکنه. نمیشه اینجوری باش برخورد کرد و زندن نمیتونه پایدار باشه. اما به این پی بردند که ماده و انرژی از اطلاعاته و شما اطلاعات راحت میتونی کنترل کنی و اطلاعات به سادگی ماده و انرژی رو کنترل میکنه. لذا خیلی راحت میتونید شما فضای مادی و انرژیک رو هم از این طریق کنترل کنید. اما این اتفاق چجوری رقم میخوره؟ میشه قسمت دوم بحث امروز. این که عملا وقتی پای سایبرنتیک باز میشه، اطلاعات در کنترل قرار میگیره. آیا ما میتونیم ادعا بکنیم اطلاعات از بعد از سایبرنتیک ایجاد شد؟ اطلاعات همیشه با بشر بوده، اما اینکه چه جوری میشه کنترلش کرد، اصلا اینکه اطلاعات کنترل پذیره، این چیزیه که بلاز تدوین در یک دانش نظری مال 70 سال پیش به این سوه، عصری که اصلا همه دغدغه‌شون میشه اینکه اطلاعات چیه، چیکار میکنه، چجوری میشه کنترل کرد. و اون زمان دهه 30-40 در قرن قبل میلادی پر از نظریه در خصوص بحث اطلاعاته، اصلا انقلاب صنعتی سوم، ببین یه عصری ایجاد شده مبتنی بر عنصر اطلاعات و مسئله مهندسی اطلاعات کلید واژه اساسی انقلاب صنعتی سومه و همه چیز بر پایه اینه و اساسا از بعدش عصر اطلاعات شکل میگیره، تا همین 2012 هم ادامه داشت عصر اطلاعات. و شما اینجا انواع تئوری‌ها رو می‌بینید، حالا یه سایبرنتیک رو از ما می‌شنوید چون تئوری اصلی بود که غالب شد، ولی مثلا نگاه کلود شما مثلا خود نظریه اطلاعات سرچ کنید اینفورمیشن تئوری میاد، افراد زیادی بودن حتی فیزیکدان‌ها اومدن در مورد اطلاعات صحبت کردن، مفهومی است به نام نگنتروپی یعنی آنتروپی منفی، آنتروپی اصلا یک مسئله کاملا فیزیکیه و این نگنتروپی یعنی آنتروپی منفی، نگن رو دقیقاً اینجوری می‌نویسه. این اصلا نظری فیزیکدان بود تقریبا هم عصر وینر به اسم لوئیس برولوئین که میگه ما چرا تا الان حواسمون به این نبود که آنتروپی که یعنی زوال تدریجی سیستم و شما باید یک کاری کنید که سیستم از بین نره دیگه، یعنی باید بهش آنتروپی منفی تزریق کنید، چرا حواسمون نبود که این آنتروپی منفی فقط ماده و انرژی نیست، فیزیک اشتباه کرده فقط رفت سراغ ماده و انرژی، اطلاعات میتونه تو نقشه آنتروپی منفی باشه، یعنی اطلاعات میتونه یک سیستم رو نگه داره. از این دست نظریات توی اون ایام خیلی زیاد میشه، اما خب اونی که غالب میشه میاد بالا نگاه سایبرنتیک که یک جمله کنترل پدیده‌های مدرک از طریق هدفمندسازی اطلاعات، یعنی هر چیزی که اطلاعات رو درک میکنه از طریق جریان اطلاعات قابلیت کنترل داره، که حالا اینجا دو بحثی پیش میاد، اگر چیزی خودش درک میکنه که درک میکنه، اگر درک نمیکنه براش محاسبه‌گر مصنوعی قرار میدیم که تحت تاثیر اطلاعات قرار بگیره و این میشه بنیان هوش مصنوعی. و همه بحث بر سر اینه که بالاخره هر پدیده مدرکی اقدامی که انجام میده متأثر از یه اطلاعاتی که دریافت کرده دیگه، پس ما میتونیم سه تا کار کنیم، از اول یه جوری اطلاعات بدیم اطلاعات مدیریت شده که بعد از دریافتش محاسبه که میشه و پردازش میشه توسط اون پدیده مدرک نتیجه ای رو بگیره که ما میخوایم، پس در نتیجه اقدامی رو میکنه که مد نظر ماست، یعنی از ابتدا به گونه ای اطلاعات بده که اقدام نهاییش بشه اونی که تو میخوای، خودش هم نمیفهمه که داره کنترل میشه، این باعث میشه که کنترل ثبات داشته باشه. از این یه نکته مهم در میاد، این که وقتی میخوای در مورد گستره و کارکرد سایبرنتیک صحبت کنید، اولا در دو حوزه است، هم پدیده‌های زیستی که خودشون ذاتن و خلقتن مدرکن، مثل انسان کسی نیومده روی ما تعبیر کنه، ما این رو داریم، حیوان در حد خودش، حتی گیاهان در حد خودشون، بالاخره پدیده‌های زیستی همه مدرکن در حد خودشون. دوم میشه حوزه ماشین، یعنی همون حوزه آرتیفیشالی که بعداً میاد توی هوش مصنوعی مطرح میشه، اینجا خب خیلی چیزا مدرک نیستن، عیبی نداره ما به صورت مصنوعی مدرکش میکنیم، که چیکار کنیم؟ در دو حوزه کنترل کنیم، یکی تو بعد فردیش، یعنی خودش در جای خودش به عنوان یک واحد قابل کنترل باشه، یکی هم در ارتباطاتش، یعنی این وقتی که شروع میکنه ارتباط گرفتن با سایر پدیده‌ها، چه زیستی چه غیر زیستی، چه اتفاقی داره میفته، ما خود ارتباطات رو هم کنترل کنیم. خب شما اینجا یه ماتریس دارین دو در دو که چهار حالت داره به شما میده، کنترل هر پدیده زیستی، یعنی زیستی در واحدش، زیستی در بعد اجتماعیش و اونجایی که شبکه میشه، ماشینی هم در واحد و ماشینی اونجایی که شبکه میشه، ضمن اینا با هم نسبتای مورب هم دارن، یعنی دقیقاً کنترل زیستی نسبت به ماشینی و برعکس ماشینی نسبت به زیستی، همون اول تو کتاب وینر اومده، وینر یه تفکیک جالبی قائل میشه، غیر سایبرنتیکی ها متوجه قضیه نمیشن، این اونه که جنب کنترل ندارن فکر میکنن این جمله حشوه اضافه است، میگه ارتباطات انسان با انسان، انسان با ماشین و ماشین با انسان. مترجم دقیقاً کتاب رو که ترجمه کرده سال 66 پاورقی زده که ماشین و انسان همون انسان و ماشینه، متأ چون وینر گفته من تو ترجمه آوردم، امانت داری به ترجمه، و این نمیدونه که مسئله کنترل کننده کنترل شونده است، کنترل کننده انسان، کنترل شونده ماشین، یا برعکس کنترل کننده ماشین، کنترل شونده انسان، از منظر سایبر این دوتا یکی نیستن با هم دیگه، و این حالت‌های مورب هم بینشون شکل می‌گیره. خب شما وقتی امروز صحبت از جامعه میکنید، جامعه انسانی، همین جامعه امروزی، چه گذشتهش با تکنولوژی کمتر، چه بعد از این با تکنولوژی بیشتر، آیا میتونید بگید هر چقدر از نظر تکنولوژیک فضا بره جلو، غیر از بعد زیستی و ماشینی بعد سوم اضافه میشه؟ اصلا ما بین فضای زیستی و ماشینی چیزی دیگه ای داریم؟ حالت سوم، یعنی بالاخره هر چیزی یا زیستی هست یا نیست، وضعیت سوم سراغ داریم؟ یعنی بگیم تقسیم بندی تا همیشه همینه قبوله؟ خب وضعیت سومش رو تعریف کنید. چیه خب؟ ما میگیم یه چیزی یا زنده هست یا زنده نیست. حالت سوم میشه براش گرفت؟
روح
زنده است. جزء زیسته دیگه. آه درسته که تو سایبرنتیک شاید نبیننش، اما زنده است. ممکنه بگید مثلا جن. خب باشه اینجا نیست. توی زیستی های بیولوژی نیست. ولی زنده است. اصلا بریم تا خود خدا. خدا زنده است. حی قیوم دیگه. حیه. حیات داره. یعنی هر چیزی یا زنده است یا زنده نیست. ما حالت سومی که نداریم. پس این تقسیم بندی که این بوده هست و خواهد بود. این برام بالاخره یا فردی یا اجتماعی. حالت دیگه سراغ دارید این وسط؟ موضوع اینجاست که بنا رو برای چیزی گذاشته که این همیشه هست و تغییر نمی‌کنه و تا وقتی که ماتریس اینه خروجیش هم اینه. چون تمام جامعه انسانی بالاخره یا از ابعاد زیستی تشکیل شده یا غیر زیستی. هر کدومم یا در بعد فردی مهمن یا اجتماعی یا هر دو بالاخره. پس وقتی شما شروع میکنید اینها رو کنترل میکنید، دارید عملا کل جامعه رو کنترل میکنید و در واقع از روز اولی که سایبرنتیک مطرح میشه با این دیدگاه، به خاطر اینه که سایبرنتیک میشه دانش اصلی انقلاب صنعتی سوم. چرا مثلا تئوری شانون، تئوری اطلاعات نیامد مطرح بشه؟ بابت اینکه نگاه شانون خیلی سطح پایین‌تره وقتی مطالعهش میکنید. یه چیزایی گفته اما اصلا چنین نگاهی توی حرفاش نیست و در واقع بیشتر یه نگاه مهندسی و فنی داره. وینر هم استاد فنی بوده تو دانشگاه MIT، با شانون هم ارتباط داشته، ولی وینر یه نگاه پایه‌ای داره از منظر حکرانی که توی بقیه کسایی که در عصر اطلاعات داشتن صحبت میکردن اون اوایل این نگاه وجود نداره. خب ما از این مسئله و این دانشی که بسش کنترل اطلاعات هست برای مسئله کنترل جامعه، وقتی بازش میکنیم به این نتیجه مهم میرسیم. اطلاعات در نگاه اولیش اولا توصیف کننده است نسبت به ماده و انرژی و بعدم کنترلگره. مثال خیلی ساده بزنم. شما همتون بالاخره معادلات شیمی رو میشناسید، همه هم یه دور ولو شده سر کنکور موازنه کردید. آیا اینکه یه مقدار واحدهای مشخص یا مولهای مشخصی از این سری مواد با همدیگه توی یه واکنش به یه خروجی میرسن، ما وقتی تو آزمایشگاه انجام میدیم و جلوی چشممون میبینیم نسبت به شک داریم که انجام شد، انجام میشه دیگه. شما آب اکسیژن رو بذارید H2O2، بعد توش منیزیم دیوکسید رو بریزید، بعد واکنشش رو میبینید که اونم از طریق تبدیل به بخاره. ما داریم اینو میبینیم، شکی که نداریم داره انجام میشه. اما یه قید مهم تو خود شیمی مطرحه، اون که این معادله رو وقتی مینویسی تا موازنش نکنی فاقد اعتباره. یعنی باید حتما مجموع تعداد واحد ماده در سمت چپ پیش از واکنش با سمت راست که پس از واکنش برابر باشه، که میشه همون بحث موازنه کردن معادله. یعنی اطلاعات داره میاد توصیف میکنه معادلت رو با همه که تو به چش دیدیش. تا اطلاعات توصیفش نکنه حتی اونی که تجربه کردی قابل پذیرش نیست. و اصلا اگر برگردید یک بار منطق ساینس رو ببینید، ساینس بر سه حوزه سواره دیگه. یعنی میگن در ساینس چیزی به عنوان دانش پذیرفته است که یکی از این سه تا باشه، یا پوزیتیویسم یعنی اثبات کنید، مثل ریاضی، مثل منطق، مثل فلسفه، یا حسش کنید، امپریسیزم. آ من دست زدم این وجود داره، زبرم هست، سرده، پس این اول هست، بعدا ویژگیاش اینجوری، امپریسیزم، حواس پنجگانه. یا اینکه تجربهش کنید، اکسپریمنتالیسم، کل علوم آزمایشگاهی اکسپریمنتاله. یکی از این سه تا. عملا هر سه تاش بر اساس اطلاعاته. هم حس به شما اطلاعات منتقل میکنه که توصیفش میکنید بعدن. شما تا به چیزی دست نزنید متوجه نشید وضعیت فیزیکیشو که نمیتونید توصیفش کنید. حسش میکنید، اطلاعات درونی عصبی شما، بعد شروع میکنید به بیان همون. هم تجربه بیان اطلاعاتی که خودتون شخصا باهاش درگیر بودید، هم اثبات بیان معادلات و فرمولاسیون اطلاعات. پس عملاً مبنای دانش‌ها خود به خود اطلاعات بوده. پس دانش‌ها توصیف کننده و کنترل کننده هستند. این حرف جدیدی نیست. منتها پی بردن به این یه مسئله جدیدی از بعد از سایبرنتیک. و از سایبرنتیک این جمله مشخص میشه. اینجا مهمه. اینکه اطلاعات فقط ماده و انرژی رو بازمهندسی نمی‌کنه. فراتر، چون اطلاعات ماده انرژی رو تعیین میکنه، اینه که اساساً بنیانش رو، هستیش رو تغییر میده. مثالش رو میزنم الان. پس از این یه نتیجه مهم در میاد که اطلاعات اصلا عنصر خلق ماده و انرژی جدیده. از این اولا یه مثال بزنم که این یعنی چی. یه وقتی به عنوان یه شیمیست وایستادین تو آزمایشگاه، میگید کربن عنصر ششم خیلی مهمه، من از این چه چیزایی دیگه میتونم بگیرم، ببرم تو بحث پلیمر، ببرم تو مسائل صنایع زیرساختی، حالت‌های مختلف ازش ایجاد کنم. مثلا اگر بیام کربن رو به یک سطح دو بعدی تبدیل کنم، مثل یه سطح، یعنی یه چسب بزنید روی کربن، اون چسب رو بذارید روی یه صفحه، اون اثری که میمونه بهش میگن گرافن. حالا اینو بعد بیاید هیدروکسید گرافن کنید، اینو اکسید گرافن کنید، حالت‌های مختلفش رو در بیارید. اینا بازی با ماده است. خود ماده رو در فرآیند مادی دارین تغییر میدید. درسته ممکنه به موارد جدیدی برسید، ولی اصلا در فضای مادی مگر شما چقدر امکان تغییر حالت دارید؟ اما یه وقتی میگید که من چرا بیام رو خود بود ماده کار کنم، من اصلا میرم اطلاعات پایه. اطلاعات پایه یعنی این شکلی، من یه چیزی میخوام که ویژگی هاش این شکلی باشه، مثلا خیلی کشسان باشه، خیلی مقاوم باشه، نسبت به گرما و سرما خیلی تغییر حالت نده، قابل برش نباشه. میگید من اینا رو میخوام. شیمیست نمیره بگرده، شیمیستی که نگاهش سایبرنتیکی باشه نمیره بگرده تو مواد، میگه خب این چیزی که تو میخوای یه چنین ویژگی های ساختاری و بافتی باید داشته باشه، یعنی مثلا از یک همچین پیوند هایی فرض کنید مثلا پیوندش باید کوالانسی باشه و اینا رو توصیف میکنه، دیگه نگاه نمیکنه یه همچین چیزی وجود داره یا نداره، این رو میسازه. از اطلاعات میرسه به تعریف یک ماده جدید. همین رو تو فیزیک دارید، همین رو تو زیست شناسی دارید. اولا در زیست شناسی مهندسی ژنتیک کارش همینه. سابقا میگفتن یه گونه ای میخوایم فرض کنید این ویژگی ها رو داشته باشه، الان دیگه نمیرن ببینن تو طبیعت چی هست، میگه این گونه باز ژنتیکش این باشه که این صفات وراثتی رو داشته باشه. قشنگ پرینت زیستی میگیرن. الان برای مواد غذایی هم دارن همین کارو میکنن و برای حوزه های دیگه هم. اطلاعات اصلا ماده و انرژی جدید خلق میکنه، یعنی اصلا دنیا رو میتونه به یک دنیای متفاوتی تغییر بده. اینجا ما عملا به الگوی نوینی میرسیم تو بحث مدیریت که متاسفانه میزان اشاره به این سبک از مدیریت در منابع دانشگاهی فارسی صفر مطلقه. یعنی اصلا من ندیدم که این بحث بخواد مطرح بشه، مدیریت بر اساس نگاه اطلاعات. سابقا دانش مدیریت میومد مدیریت رو روی ماده و انرژی میچید. جلسات قبل داشتیم دیگه، مطالعات حاصل، نور رو کم و زیاد کن، نور به عنوان یکی از حالات انرژی در طیف مرئی الکترومغناطیس، نور رو کم و زیاد کن، بیا مثلا مشوق قرار بده، مواردی که جلسات قبل گفتیم چجوری انجام می‌شده، رو ماده و انرژی کار می‌کردن. اما عملا از یک زمانی به بعد که مدیریت تحت تاثیر سایبرنتیک قرار می‌گیره، دیدگاه مدیریت از طریق اطلاعات مطرح میشه و اصلا شکل نوینی از مدیریت. الان چیزی که شما دارین در فضای سایبر می‌بینید، آیا فضای سایبر مدیریت میکنه یا نه؟ چی رو هم داره مدیریت میکنه؟ شناخت انسان رو، یعنی عمیق‌ترین بخش وجود انسان رو مدیریت میکنه. پس داره اصلا انجام میشه. ما از یک فرضیه احتمالاً در آینده که صحبت نمیکنیم، همین الان هست. اما نکته، آیا در منابع درس مدیریت، حالا حتی خب شما مهندسید، ولی حتی اگر از دوستانتون کسانی مقصد تحصیلات تکمیلی مدیریت هم بپرسید، آیا در منابعشون سبک مدیریت، اصلا با همون اصطلاح فضای مجازی فرض کنیم، مدیریت در فضای مجازی چه فرقی میکنه با مدیریت های سابق؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره الان. یعنی هست اما ما رسما بهش هیچ توجهی نمیکنیم. و اتفاقی که افتاده اینه، بعد از اینکه این مثلث شناخته میشه، عملا یک صفحه جدیدی روی جهان قرار میگیره که میاد منطبق میشه و موازی میشه با ماده و انرژی و شروع میکنه به واسطه این فضای مادی و انرژی رو مدیریت کردن. من برای اینکه بخوام هنوز ملموس‌ترش کنم این قضیه رو، یه مثال میزنم. یه زمانی اهمیت خود ماده و انرژی در بحث کنترل تعیین کننده بود، اما برای اینکه ببینید اطلاعات چجوری الان تعیین کننده است، مثالی میزنم که همتون میشناسید ولی شاید تا این شکلی بهش نگاه نکردید. فرض کنید به لحاظ مادی ما مثلا سه بسته کاغذ داریم. سه بسته کاغذ با دقیقاً یه جرم مشخص، با جرم مشخص M باشه مثلا. حالا مثلا فرض بگیرید بشه 100 گرم. این سه بسته منتها در نظر فیزیکی دقیقاً مثل همه. یعنی هر سه تا مثلا فرض کنید این سه بسته از یه بسته یه کاغذ همزمان اومده بیرون با یه دست و کپی هم چاپ شده، همه چی از نظر فیزیکی یکیه. منتها اینجا 100 گرم اول شما یکیشو تبدیل کردید به کتاب مرجع علمی، روی یکیش مثلا مجله سرگرمی چاپ کردید، روی یکیش هم روزنامه چاپ کردید، همزمان توی یه روز مشخصی در یه تاریخی. مثلا فرض کنید بگید که 7402 ما از یه بسته کاغذ هر کدوم از اینا دقیقاً 100 گرمه، یعنی از نظر فیزیکی همه چیز یکی چاپ کردید. بیاید سررسیدش در سال بعد، یعنی 1 هفته 1403، احتمالی که این روزنامه وجود داشته باشه چقدره؟ احتمالا یا اصلا نیست یا نهایتا نقشه این رو داره که بخواید باید شیشه پا کنید. در بهترین حالت اگر هنوز وجود داشته باشه و خمیرش نکرده باشه، احتمالی که این مجله وجود داشته باشه چقدره؟ ببینید تقریبا این احتمال مثلا بگیم تخمینا 10%. این مجله اگر وجود داشته باشه ممکنه به عنوان مجله باطل تو دکی در حال فروش زیر قیمت. مثلا ممکنه بگید 30% احتمال داره که وجود داشته باشه، 30% 40%. این کتاب مرجع علمی چقدر احتمال داره وجود داشته باشه؟ هنوز اگر اتفاق خاصی برایش نیفته باشه که تصادفاً از بین نرفته باشه 90%. چه چیزی داره سرنوشت اینها رو بعد از یک سال تغییر میده؟ محتوا، یعنی اطلاعات تعیین کننده است. اساسا اگر که از بعد از سایبرنتیک صحبت از این شد که اطلاعات میشه آنتروپی منفی، یعنی اطلاعاتی که باعث میشه یه چیزی وایسه. لذا شما دارید در دنیای امروز زندگی میکنید که 70-80 سال این صفحه بالا داره مدیریت میکنه، اما شما در همه منابع درسی صفحه پایین رو میشناسید و این خیلی غفلت بزرگیه. لذا اساس مدیریت الان دهه هاست که بر اساس اطلاعاته و شما زمانی میتونید از حیث طراحی استراتژیک در حوزه مدیریتی مدیر موفق بشید که بدونید اطلاعات چجوری کار میکنه. حداقل زحمت، حد اکثر نتیجه، چون به این واسطه شروع میکنید به کنترل ماده و انرژی. اما این چجوری کار میکنه؟ چجوری اطلاعات میتونه ماده و انرژی رو کنترل کنه؟ پاسخش توی این چرخ است. چرخه رو میشناسید ولی نه با اون ادبیاتی که امروز در خصوصش صحبت میکنید. شما میدونید این چرخه از این بخشا تشکیل شده. یک کنترل کننده ای اومده در یک محیطی کنترل شونده خودشو بر اساس مقصدی که میخواد، اهدافی که داره و اتفاقی که میخواد رخ بده مشخص کرده. شروع میکنه به این اطلاعاتی میده که نهایتا اون اطلاعات به گونه ای بعد از محاسبه بشه خروجی و ادراک این کنترل شونده که اقدامش بشه اونی که کنترل کننده از اول میکنه. خب ضمن عرض کردم این در یک محیطی داره رخ میده، یعنی این نمیتونه در یک فضایی باشه که اصطلاحا خلأه. اصلا کنترل کننده و کنترل شونده در نسبت با محیط با هم تعریف میشن. خب اطلاعات رو داد، اقدام رو گرفت، کنترل کننده شروع میکنه به رصد. دو چیز رو رصد میکنه: یک، کنترل شونده رو مستقیم رصد میکنه; دو، تغییرات محیطی رو رصد میکنه. و اینها رو به عنوان اطلاعات داره دریافت میکنه. یعنی اولا دائم داره محیط رو چک میکنه که ببینه محیط تو چه وضعیتیه، آیا کنترل شونده میتونم اثری که من میخوام و اطلاعاتشو دادم بذاره، اقدامش متناظر یا نه. یه نگاه مستقیم هم به کنترل شونده داره، اونم اینه که این داره کنش بر محیط ایجاد میکنه، میره نگاه میکنه خودش داره چیکار میکنه. گاهی از اوقات ممکنه کنترل کننده خود کنترل شونده رو مستقیم تو رصد نداشته باشه، که اساسا سایبرنتیک برای اینکه اتفاق بیفته. یعنی همه تفاوت سایبرنتیک بر سیستم های دیگه این لوپه، اینی که برمیگرده با عنوان فیدبک، این بازخورده است که سایبرنتیک رو میکنه یک سیستم کامل. ولی با این اوصاف اگر نتونه مستقیم کنترل بکنه یا مواردی باشه که نتونه این رو برای مقاطعی رصد عینی داشته باشه، حداقل اینه میگه من اگر برم ببینم در محیط چه اتفاقی افتاده میتونم بفهمم کنترل شونده چی کار کرده، چون حاصل کار اینه. این چرخه قانون داره. شما تا الان چرخه رو میشناختید تو درسای مثل مبانی فناوری اطلاعات، ولی ما هیچ وقت در مورد قانون صحبت نکردیم، چون سرفصل نبود. اما در واقع ما یه سوال درسا یه فرض ساده مطرح میکنیم، میگیم فیزیک سه تا کار میکنه: یک، ماهیت ماده و انرژی رو مشخص میکنه، دو، روابط بین ماده و انرژی رو کشف میکنه، و سه، حالا شروع میکنه مکانیزم ماده و انرژی رو میشناسه که نهایتاً بخواد ماده و انرژی رو کنترل کنه. از سمت دیگه اطلاعات که داره ماده و انرژی رو کنترل میکنه، این که مشخصه. ضمناً اطلاعات حتی خطای ماده رو هم نداره، بالاخره ماده خطا داره، برای همین میگن بهینگی اگر 70% باشه عالیه، شما 30% داره خطای ماده در نظر بگیر، انقدر سهم خطای ماده بالاست. اطلاعات مادی نیست که بخواد خطای ماده داشته باشه، یعنی بهینگی اطلاعات میتونه نزدیک به 100% باشه. چجوری این هم دقیق تره؟ دو، هم فراتر از اطلاعات، هم فراتر از ماده و انرژی، هم سه، مهمتر از همه، اطلاعات از قوانین فیزیک تبعیت نمی‌کنه، که قبلا مثالشو زدم، مثل اینکه ماده انرژی در اثر گذر زمان مستهلک میشن. شما یه چیزی رو، یه کتابی رو بذار توی حیات، برو سال بعد برگرد، اون کتاب اگرم بارون نیامده باشه حداقل به خاطر آفتاب و گرد و خاک بخش زیادی دچار مشکل شده. ولی اطلاعات هر چقدر میخواد زمان بهش بخوره یا هر چی میخواد از روش کپی بگیرید، نسخه کپی هزارم یه فیلم با نسخه اولش همینجور فلش به فلش که دست به دست بشه، کیفیتش هیچ فرقی نکرده. یعنی 1080 کپی بعد بشه 720 480 همیشه همونه. پس مثلا استهلاک نداره یا در اثر مصرف کم نمیشه اطلاعات، اما ماده انرژی کم میشه در اثر مصرف. پس دو، از قوانین فیزیکی هم که تبعیت نمیکنه. سوم، اطلاعات خیلی قانونمنده. جریان اطلاعات ثباتی داره که این ثبات تو جریان ماده و انرژی نیست. خب پس ما اینا رو از کجا بفهمیم که میشه همون سایبرنتیک؟ دو، من قوانین رو از کجا باید در بیارم؟ این چرخه محتوی بر قوانین داره کار میکنه، اتفاقی نیست. چجوری شما وقتی میرسید به ماده و انرژی میخواید قانونش رو تعیین بکنید، میگید سیالیت ماده و انرژی بر اثر گرماست، قوانین ترمودینامیک توضیحش میده و شما شروع میکنید از چرخه ترمودینامیک رو بررسی میکنید و حالتاشو. چنین چیزی خیلی قوی تر برای اطلاعات وجود داره، که اولا بحث سایبودینامیکه، یعنی پویایی اطلاعات در چرخه سایبرنتیک. خب ما این قوانین رو امروز یه بخشش، یعنی 4 تا از مهمترین هاش رو میشناسیم. و شما ببینید اولا وقتی میگیم سایبرنتیک کار میکنه، مدیریت میکنه، مبتنی بر چه قانونیه؟ پس شما یاد میگیرید فردا روزی که جلسه گیمیفیکیشن رو داریم، میخوایم طراحی کنیم چجوری یک سیستم رو با نحوه مدیریت سایبرنتیک کنترل کنیم، این قوانین رو اگر لحاظ نکنید سیستم شما زمین میخوره، چون اطلاعات با این قوانین کار میکنه. 4 تا قانون رو امروز میرسیم بررسی کنیم. قانون یکم سایبودینامیک، تعادل جریان اطلاعات میان سیستمی. گزارش چیه؟ میگه اگر دو سیستم با یک سیستم سوم در تعادل کنترلی به واسطه جریان اطلاعات باشند، خود اون دوتا سیستم هم با هم تو تعادل جریان اطلاعات هم. چی داره توضیح میده؟ رو چرخه یه سیستم الف دارید به عنوان کنترل کننده، یه سیستم ب دارید کنترل شونده، چرخه سایبرنتیک برقرار میشه، الف اطلاعات میده، ب اقدام میکنه، سیستم سوم وارد میشه، سیستم پ. موضوع اینجاست که این سیستم پ اگر با یکی از این دوتا که خودش توی یه چرخه تو تعادله به تعادل برسه، با کل اون سیستم به تعادل میرسه. میخواد این رو اثبات کنه. خب سیستم پ وارد میشه. از ورود سیستم پ نسبت وضعیت الف و ب شما 4 حالت دارید. پ یا کنترل کننده الف یا کنترل کننده ب، اگر تو نقش کنترل کننده بیاد. اگر کنترل شونده بشه پ، یا کنترل شونده الف یا کنترل شونده ب. هر کدوم بررسی کنیم ببینیم این چه جوری اثبات میشه. از کنترل کننده شروع کنیم. الف و ب در تعادل سایبرنتیکن، الف کنترل کننده ب چون داره اطلاعات میفرسته، پ وارد میشه به عنوان کنترل کننده الف. اتفاقی که میفته چون پ الف رو کنترل میکنه، یعنی پ به الف اطلاعات میده، الف ما به ازاش داره اقدام میکنه برای پ. خود الف هم که با ب همین نسبت رو داره. عملا ما به این حالت میگیم حالت سایبرنتیک مرتبه دوم، یعنی پ الف رو کنترل میکنه، الف هم ب رو کنترل میکنه. پس نهایتاً پ به صورت مرتبه دوم داره ب رو کنترل میکنه. به این میگن تعادل سایبرنتیک. سایبرنتیک مرتبه دوم. بحثش هم کاملا مهندسی اتفاقا. یعنی این بحث خیلی نظری نیست. و تو کتابای حتی زبان فارسی هم این تعادل سایبرنتیک قبلا مطرح شده. حالت دوم اینکه پی که وارد میشه کنترل کننده یه ب باشه. پس یعنی شروع کنه پ به ب اطلاعات بده و به معاوضش اقدام کنه. سوالی که اینجا مطرح میشه، خب باشه پ نسبت به معلومه کنترل کننده، الف هم آخه نسبت به کنترل کننده است. تو سیستم سایبرنتیک هم ضمناً احتمالاً یادتون نیاد درس FIT رو، ولی شما یک جلسه ای داشتید به نام اصول فرماندهی کنترل که اونجا 9 تا اصل گفته شده بود. اولین اصل، اصل وحدت فرمان بود. یعنی کنترل شونده باید یه دستور دریافت کنه، نمیتونه همزمان دو تا دستور بگیره اونم متعارض. لذا باید اگر پ ب رو کنترل میکنه، الف هم ب رو کنترل میکنه، بالاخره بین این دو تا باید معلوم بشه کی حرف آخر رو میزنه نسبت به ب. نمیشه همزمان هر دو. لذا خود این دو تا حالت در میاد. اگر پ کنترل کننده ی الف باشه که میشه همون حالت اولی که توضیح دادیم، ولی اگر پ نسبت به الف کنترل شونده باشه، حالت سایبو سایبرنتیک یا همون تعادل سایبو سایبرنتیک اینجا به صورت با این جهت در میاد، الف پ رو کنترل میکنه، پ هم ب رو کنترل میکنه. این میشه دومیش. اگر شما پ رو وارد کنید از این بعد کلا به عنوان نقش کنترل شونده، حالا یا الف رو یا ب رو، به عنوان کنترل شونده الف یا ب، فرض کنیم کنترل شونده الف باشه، یعنی الف داره پ رو کنترل میکنه. موضوع اینجاست که حالا باید نسبت پ رو با ب بگیرید. چه اتفاقی میفته؟ پ نسبت به ب یا کنترل کننده است یا کنترل شونده. اگر پ کنترل کننده ب باشه، الف پ رو کنترل میکنه، پ هم ب رو. دوباره تعادل سایبر سایبرنتیک با این جهت. و اگر پ نسبت به ب کنترل شونده باشه، تعادل سایبر سایبرنتیک از این سمته، الف ب پ داره از اون ور دور میخوره. یعنی شما باید اینجا تعیین کنید که این فلش دو طرفه بین و پ، بین ب و پ، کی کنترل کننده است، کی کنترل شونده. نهایتاً هم این حالت که اگر بگید پ به عنوان کنترل شونده ب باشه، خب این حالت ساده ایه، الف داره ب رو کنترل میکنه، ب داره پ رو کنترل میکنه. پس دقیقاً حالتی که اینجا هم گفتیم تو حال مدل قبلی، تعادل سایبو سایبرنتیک با جهت الف ب پ. پس در واقع شما بر اساس گزاره قانون اول بحث تعادل میان سیستمی در چرخه سایبرنتیک میگید، اگر سیستم سومی به یک چرخه سایبرنتیک ورود پیدا کرد، اگر فقط با یکی از اون سیستم های توی چرخه به تعادل برسه، با کل چرخه به تعادل میرسه. حالا شما این رو ما داریم با 3 تا مثال میزنیم برای فهمه، شما این رو تا n تا میتونید اضافه کنید. اگر n تا سیستم هم با هم تو تعادل باشن، سیستم n به علاوه یک وقتی به یکی از این سیستم های n‌گانه وصل بشه و باهاش به تعادل برسه، با n منهای یک سیستم دیگه اونجا به تعادل میرسه. قانون دوم، قانون دوم سایبر سایبرنتیک اشاره داره به توان اقدام کنترل شونده. یعنی بحثش دقیقاً سر اینه، من میخوام مدیریت کنم کنترل شونده رو، چه جوری باید بهش اطلاعات بدم که حد اکثر بهره گیری رو داشته باشم، یعنی حد اکثر اعمال مدیریت صورت بگیره. گزاره قانون دوم اینه، همواره میزان توان اقدام کنترل شونده نسبت به کنترل کننده، کنترل شونده اقدامش، کنترل شونده اقدامش نسبت به کنترل کننده برابر است با یه تفریق، اختلاف میزان اقدام انجام شده از اطلاعات دریافتی. یعنی یک مثال خیلی ساده بزنم، امتحان پایانیتون خراب میکنید، شاخص خراب کردن چیه؟ استاد میگه من اینقدر درس دادم، اینقدر زمان گذاشتم، اینم برگه‌هاتون. یعنی من اینجوری بهتون اطلاع دادم، اقدام شما یعنی امتحان پایانیتون اینقدر اختلاف داره با تدریس من. این دقیقا همین بحثه، مسئله توان اقدام کنترل شونده است. این چجوری اثبات میشه؟ 9 حالت ایجاد میشه. این 9 حالته نه 6 حالت. چجوری میشه 9 حالت؟
پشتش
نگاه کنیم. این 9 حالته. اقدام هم جنبه کیفی داره هم جنبه کمی داره. وقتی شما هر کدوم از حالت‌های کیفی رو با سه حالت کمی در نظر بگیرید شما نه حالت میده، یعنی میگید من به لحاظ کیفی اگر کوچکتر بگیرم کم میش، یا کوچکتره یا مساوی یا بزرگتر، این سه تا کیفی مساوی دوباره با این سه تا، کیفی بزرگتر دوباره با این سه تا، نه حالت میده. نه حالتشو بررسی می‌کنیم با یه مثال معروف هوش مصنوعی. این جارو برقی از معروف‌ترین مثال‌های هوش مصنوعیه و اساساً بهترین راه اثبات قانون دوم همین مسئله هوش مصنوعیه. شما منتها توی کتاب راسل این رو به عنوان مسئله این که عامل هوشمند چگونه اقدام میکنه بر اساس فرمان میبینید، ما این رو میاریم تو قانون دوم سایبو دینامیک دقیق تر بررسیش میکنیم. میگیم عامل شما که میخواد اقدام کنه جاروبرقی، کمیت رو ببینید، کمیت کیفیتی که اینجا اومده دقیقا اینجا مشخص شده. کمیت چیه؟ یه اتاق 10 متر مربع، یعنی 2 تا 5 متر مربع کنار هم، 2 تا فضای A و B. اصلا ما با این 2 تا 5 متر کار نداریم، کلیتشه. 10 متر مربع اتاق شماست، این کمیت. کیفیت چیه؟ این جاروبرقی باید ذرات بزرگتر از 2 میلی متر رو جمع کنه. چقدر زمان داره؟ 5 دقیقه. مدت محیطی که براش تعیین می‌کنید هم 5 دقیقه است. بررسی کنیم ببینیم قانون دوم چی میشه. اول از همه میگیم از حیث کیفی کوچکتر از حد استانداردی که بهش داده شده. کیفیت شما میگه چی؟ میگه ذرات بزرگتر از 2 میلی متر رو باید جمع کرده باشه. وقتی میگه از نظر کیفی کوچکتر، یعنی بررسی میکنه ببینید ذرات 3 میلی متری هم هست، ذرات 4 میلی متری هم هست، یعنی کیفیتش مطلوب نبوده با اونی که شما میخواید. از حیث کیفی کوچکتر. کمی چی میشه؟
اگر از حیث کیفی کوچکتر، از حیث کمی هم کوچکتر. یعنی 5 دقیقه تمام شده، میاد بررسی میکنید 10 متر مربع رو بررسی میکنید. این اولا از 10 متر اول میبینید تو مناطق جارو شده شما کماکان ذرات بزرگتر از 2 میلی متر دارید، پس کیفیت مطلوب نیست، کمتر از حد انتظاره. به علاوه کمیت هم بررسی میکنید، میبینید 5 دقیقه گذشته این تازه اتاق اول رو جارو زده، 5 متر مربع اصلا نرسیده جارو کنه، پس از نظر کمی هم عقب تر از حد انتظار شماست. میشه حالتی که هم کیفی کمتر هم کمی کمتر. اگر کیفی کمتر باشه کمی مساویشه، یعنی بعد از 5 دقیقه میایید بررسی میکنید میبینید که همچنان ذرات 3 میلی متر به بالا هم دارید، یعنی نتونسته مطلوب کار رو انجام بده، اما کل 10 متر رو جارو زده، چیزی نمونده، میشه از نظر کمی مساوی. حالت سوم از حیث کیفی کوچکتر ولی از نظر کمی بزرگتر، یعنی 5 دقیقه تمام نشده جاروبرقی خاموشه. بررسی میکنید میبینید 10 متر رو زده، یعنی کمیتش از مدت زمانی که تعیین کردید بهتر بوده. شما میگید تو 5 دقیقه مطلوب منه 10 متر رو بزنی، مثلا تو 4 دقیقه 10 متر رو زده، پس کمیتش جلوتر از انتظار شماست، بالاتر و بزرگتره، اما شما همچنان ذرات بزرگتر از 2 میلی متر رو میبینید، یعنی کیفیتش کوچکتر ولی کمیت بزرگتر. حالت چهارم میاد تو رده کیفیت‌های مساوی 4 تا 6. از حیث کیفی مساوی یعنی که وقتی بررسی میکنید پایان کار ذرات بزرگتر از 2 میلی متر رو میبینید، اما 2 میلی متر و کوچکتر رو میبینید، پس از حیث کیفی همونی که شما میخواید. حالا سه حالت، کمی کوچکتر یعنی ذرات رو جمع کرده اما تو 5 دقیقه نتونسته کل فضای 10 متری رو بزنه، کم آورده زمان، پس کمیتش مناسب نیست. مساوی باشه یعنی سر 10 دقیقه کار کیفی رو درست انجام داده، و اگر از حیث کمی انتظار شما رو بیش از اونی که مد نظرتون رو برآورده کنه، یعنی زیر زمان 5 دقیقه کل 10 متر رو زده با کیفیت مساوی. و نهایتا اگر بیاد از حیث کیفی بزرگتر بگیرید، به لحاظ کیفی بزرگتر باشه، دقیقاً به این معناست. بعد از اینکه کارش رو تمام کرده بررسی می‌کنید، می‌بینید ضمن اینکه ذرات بزرگتر از 2 میلی متر نیست، مثلا ذرات بزرگتر از 1 میلی متر هم نیست. تونسته بهتر از اونی که شما می‌خواید از حیث کیفی محیط رو تمیز بکنه. حالا باز خودش سه وضعیته. کمیش کوچیک‌تر باشه، یعنی ذرات حتی 1 میلی متر هم برای شما گرفته از نظر کیفی، اما تو 10 دقیقه تو 5 دقیقه نتونسته کل فضا رو به جای 10 متر مربع 8 متر مربع رو زده، 2 مترش مونده. مساوی باشه یعنی از نظر کیفی بهتر از اونی که شما میخواید، از نظر کمی سر تایم تمام کرده، 5 دقیقه که تمام شده اینم دقیقاً 10 متر رو تمام کرده. و نهایتاً اگر بگید از نظر کیفی بزرگتره، از نظر کمی هم بزرگتر، یعنی تونسته کیفیت بیش از انتظار شما رو در زمانی کمتر از اونی که بهش وقت دادید به ثمر برسونه. پس اینم در واقع میشه اثبات قانون و توضیح قانون دوم سایبودینامیک، توان اقدام کنترل شونده. از این یه نکته خیلی مهم در میاد، اونم اینه که وقتی شما تو مدیریت استراتژیک شروع میکنید مجموعه ای رو با نگاه سایبرنتیکی، یعنی مبتنی بر جریان اطلاعات، براش میخواین طراحی کنید و بعد کنترل کنید، از این طریق اعمال مدیریت کنید، شما به عنوان مدیر موظفید اطلاعات رو به گونه ای بدید که توان اقدام کنترل شونده حد اکثر شه. مثال خیلی ساده، شما ظرفیت این رو داشتید که بیاین دانشگاه تهران، وقتم گذاشتید، سر کلاس هم نشستید، اگر از این درس رفتید بیرون چیزی که باید یاد بگیرید رو یاد نگرفته باشید، دیگه اینجا تقصیر منه. اگر بیش از اونی که صرف فصل هم تعیین کرده یاد گرفتید، باز اینجا مزیت استاده. یعنی ببینید دقیقاً بحث اینه، شما با یک اقدام بالقوه اومدید، یه ظرفیتی دارید، دیگه اینکه چجوری این ظرفیت شما رو بشه به فعالیت رسوند، این کسی که داره مدیریت میکنه. پس خاطرتون باشه، اگر یک زمانی دیدید بهینگی یک سیستمی بالقوهش بالاست اما بالفعلش پایینه، دست به سیستم کارمندی نزنید، یعنی دست به پرسنل نزنید، چون اون بالقوه حاصل کار کارمنده، درجا مدیر باید جابجا کرد، که معمولا همین یه اصل متاسفانه خیلی جاها دیده نمیشه. یعنی خیلی از جاها توان بالقوه اثبات شده که بالاتره، مدیر میمونه زیر دستا جابجا میشه، این تازه باعث میشه توان بالقوه به مرور افت میکنه، چون شما تو سیستم انسانی بس روحیه و انگیزش و اینا هم دارید که آروم آروم وقتی میدونن ما خوبیم ولی مدیریت یک مدیریت مانا ایستا و به درد نخوره، آروم آروم روحیه کار سیستم هم میاد پایین. قانون سوم، قاعدش اینه، اصلا عنوانش اول داشته باشید، هدر رفت توان اقدام کنترل شونده به نحوی مکمل قانون دومه. اونجا میگه بیا حد اکثر سازی کن اقدام بالقوه رو، اینجا میگه بالاخره هدر رفت خواهی داشت. چی میشه این بحث هدر رفت؟ یعنی بهینگی صد نداره.
گزاره اینه، در چرخه سایبرنتیک کنترل شونده نمیتونه تمام توانش رو در راستای اطلاعاتی که از کنترل کننده دریافت میکنه قرار بده و تبدیل کنه، یعنی 100% توان بره در مسیر اطلاعات دریافتی. علت اینو من ساده توضیح بدم، حداقل به دو دلیلشو میگم، برای 6 7 دلیل داره، اما دو تا اصلش، یک، درون کنترل شونده شما دستگاه محاسبات دارید، مدرک دیگه، اصلا اطلاعات رو میگیره، بعد ادراک کنه، بعد بر اساس شروع کنه به اقدام. همیشه این شکلیه که دو پدیده مدرک، درکش و نسبت به اطلاعات ورودی عیناً یکی نیست، در ماشین صرفا این رو دارید، مخصوصا در پدیده‌های زیستی اصلا اینجوری نیست. یه مثال خیلی راحت بخوام براش بزنم، دو تا دوقلو، حتی بگیرید همجنس که نگیم تفاوت کروموزوم دارن، هر دو دختر هر دو پسر، سن بالا هم نه که هر کی رفته تو جامعه زندگی خودشو داره، تا مثلا 10 ساله از یه ژنتیک، از یک وراثت، توی یه خانواده، یه تربیت، یه پدر و مادر، همه چی تقریبا یکسان دیگه. یه متن رو بهشون بدید بخونن، یه متن اونم کوتاه بدید نه بلند، یه متن نیم صفحه بدید بخونن، بعد یه برگه سفید بدید بگید هر کدومتون از این متن برداشتتون رو بنویسید، به شما دو تا جواب متفاوت برمیگرده. علتش اینه که با همه که از نظر شرایط محیطی، یعنی بر اساس نگاه فیزیک ماده و انرژی یکسانن، ولی از نظر نگاه سایبرنتیکی چون محاسباتشون نسبت به اطلاعات ورودی متفاوته، ادراکشون متفاوته، خروجیشون متفاوته، این ادراک متفاوت باعث میشه که کنترل کننده داره میگه که من میخوام کنترل شونده این کارو بکنه، پس این اطلاعات رو بهش میدم، اون یه جور دیگه تحلیل میکنه، یه چیز دیگه ازش در میاد. لذا این یک دلیل مهم در اینه که تمام توان کنترل شونده در راستای اطلاعات کنترل کننده نمیاد، چون اصلا عین اون فکر نمیکنه. نکته دوم، اینو مثلا میگیم در ماشین میشه حلش کرد، یه الگوریتم ثابت میدید 1000 تا ماشین عین هم کار میکنه، اما نکته دوم باعث میشه تو ماشین هم اختلاف میفته، همیشه توان اقدام از توان ادراک کمتره. مثلا دستگاهی سی ان سی، حتی سی ان سی پیشرفته لیزری، نرم ابزارش که میشه توان ادراکش، دقیقاً نقش رو مثلا در حد میلیمتر بهش میگه باید رو این مختصات اینجوری بزنی با این زوایا، کاملا از حیث ادراک نرم افزار همونی رو ریپ کرده که شما به عنوان کنترل کننده بهش دادید،
اما سخت افزارش که میخواد اقدام کنه و حکاکی کنه نمیتونه با اون دقت در بیاره، خطا میزنه. همیشه هر چقدر که توان سخت افزار باشه معمولا توان نرم افزار بالاتره. این یه علت دومه که حتی اگر شما سیستم رو ماشینی بکنید این مسئله محاسبات رو هم یکسان بکنید، اینجا بالاخره بعد ماده و انرژی یه خطایی داره تو توان اقدام که اون خطا توی حوزه اطلاعات نیست. برای همینه که یه همچین اتفاقی اینجا رخ میده. از این یه مسئله مهم در میاد، از این که ما چیکار کنیم بتونیم این دوتا رو به هم نزدیک کنیم، از یه سمت، از سمتی بتونیم این محاسبات کنترل شونده رو به اطلاعاتی که کنترل کننده میده نزدیک کنیم، یعنی پاسخ به این دو سوال که نهایتاً بهینگی بره بالا. مسئله بهینگی در توان اقدام کنترل شونده از اینجا در میاد توی این قانون سوم. دقیقاً با این عبارت چجوری میشه حد اکثر بهره وری و خروجی رو از یه کنترل شونده به گونه‌ای دریافت بکنیم که ناتوانی کمی و کیفیش به حداقل ممکن برسه؟ اینو کجا پاسخ میدن؟ یه اسم این کار هوش مصنوعی. اساساً هوش مصنوعی به دنبال این که بگی یک، من چیکار کنم محاسبات در کنترل شونده کپی محاسبات در کننده بشه که به این رسیدن با الگوریتم. این در واقع بحث اصلی هوش مصنوعی که این نسل هاش از هوش مصنوعی جنرال تا بعد دیپ لرنینگ بعد بشه سلف کنترل بعد بشه سلف اِوولوشن همینجور داره میره جلو. همه بحث هوش مصنوعی اینه که من میخوام این ناتوانیه رو حداقل برسونم. یعنی چیکار کنم حالا اینو به جواب رسوندم با الگوریتم حل شد، این همین رو میفهمه که این داره بهش میگه و ادراک میکنه، اینو چیکار کنم؟ چیکار کنم که همونی که متوجه میشه رو بتونه پیاده بکنه؟ و در واقع قایتش رو میگیرن در هوش مصنوعی سلف اِوولوشن که امکان نداره بهش برسن، به خاطر اون بحثای بنیانی که از قبل گفتیم. چون هوش مصنوعی سلف اِوولوشن دقیقاً میشه معادل انسان، پروژه هیومن توه. اما آخریش به عنوان آخرین بخش درس، قانون چهارم سایبودینامیک مسئله پایداری چرخ است. پایداری چرخ چرا مهمه؟ شما میایین طراحی میکنید مبتنی مثلا بر یه گیمیفیکیشن، یه محلی که باید به سطحی که شما میخواید مدیریت بشه. خود گیمیفیکیشن رو عملیاتی یکی دو جلسه درس میدید. اما موضوع اینجاست، طراحی کردم، یه قاعده مهم مدیریتی یادتون باشه همیشه، این دیگه سایبرنتیک و غیر سایبرنتیک نداره، اونم اینه اعمال مدیریت سخته ولی حفظ مدیریت خیلی سخت‌تر از اعمال مدیریته. شما بتونید برای یک فضای مستلط بشید واقعا سخته با همه جوانب، ولی اینکه بتونید نگهش دارید واقعا سخت‌تره، جوری که اون تسلط بر فضا واقعا پیشش ساده است. و اساسا اگر شما از اول نگاهتون به این باشه که من مدیریتم بر این مجموعه باید بلند مدت ثبات داشته باشه، از همون اول یک سری از روش‌ها رو اصلا انجام نمیدید، چون بعضی از روش‌ها هست به اعمال مدیریت کمک میکنه ولی خودش ضد ماندگاری مدیریته. مثلا برخورد خشن شاید اولش جواب بده ولی از جواب سیستم پستون میزنه، مثلا سیستم انسانی. مگر جایی که واقعا جاش باشه، طرف مقابل هم میدونه اصلا ذات این سیستم، اصلا سیستم نظامی ذاتش اینه که اینجوریه، اونجا دیگه مشکلی نیست. ولی شما در شرایط عادی اجتماعی نمیتونید. برای همین اگر از ابتدا به بحث پایداری و ثبات فکر بکنید هر کاری را نمیکنید. چرخ سایبرنتیک در دو حالت پایداره. حالت اول برقراری تعادل بین اطلاعات و اقدام، یعنی مادامی که اطلاعات میره اقدام متناظر برمیگرده این چرخه پایداره و ثبات داره. خب که واضحه، همه میدونن. ما بیشتر بحثمون روی گزینه ب. گزینه ب ادعای ماست، منابع که در مورد قوانین اطلاعات صحبت میکنن این رو پایدار نمیدونن. ما با ادله مختلف میگیم چرخه خاموش هم پایداره. یکیش رو بگم به عنوان ساده ترین و اولیش اینه، وقتی شما در یک محیطی چرخه سایبرنتیک رو اعمال کردید و یه سری تغییرات ایجاد کرد، اگر چرخه رو خاموش کنید، خاموش شدن چرخه یعنی اطلاعات از کنترل کننده به کنترل شونده نره، پس خود به خود دیگه بقیش هم کار نمیکنه، چرخه خاموش میشه. اگر شما این کار رو کردید محیط به حالت قبل از اولین اعمال اطلاعات بر نمیگرده، تو همون وضعیت میمونه. نکته دوم، محیط میدونه که کنترل کننده داره چون داره ازش اطلاعات دریافت میکنه، پس یعنی چرخه خاموش هم پایداره، از دست نمیره، از بین نمیره. حالا ممکنه محیط داینامیک باشه، اگر شما همزمان با دینامیک بودن محیط شروع به کار نکنید آروم آروم کنترل کنندگی شما رو پس بزنه، این یه بحث دیگه است. ولی مفروض بر این که کنترل کننده بعد از حداقل اولین ارسال اطلاعات و اولین دریافت اقدام دیگه یه محیطی رو ایجاد کرده که اون محیط حالت بکر سابق رو نداره، اگر اینجا چرخه کار نکنه این چرخه پایداره، چون شما میتونید هر لحظه روشنش کنید، یعنی چرخه کار نمیکنه اما از دست نرفته. لذا ما چرخه خاموش رو، حالا این یه دلیل بود، دلیل متعدد داره، ما چرخه خاموش رو هم ذیل قانون چهارم به عنوان چرخه پایدار میدونیم. همین بحث امروز شاید خیلی مثلا بحث نظری شد، اما اساسا شما اگر این چهار قانون رو ندونید و متوجه نشید اطلاعات چجوری کار میکنه، فردا وقتی میخواید با نگاه اطلاعات محور تحریزی و بعد اعمال مدیریت داشته باشید امکان نداره. حتی اگر تونستید موقتا هم اعمال مدیریت کنید، بعد بتونید در استمرار مدیریتتون رو حفظ کنید. اگر سوالی نسبت به مبحث هست من خدمت شما.